بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي الراهي. ولعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. روز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است، خدا رو به آبروی اون حضرت قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آموزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها مستجاب فرماید. یه صلوات بلند من هم خب عرایض ما در دنباله مباحث سال گذشته در موضوع شیطان شناسی، شناخت شیطان از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام، خودتان دیروز یه مباحثی رو تو این موضوع عرض کردن و از امروز به حول و قوه خداوند راه‌های مقابله با شیطان را عرض میکنم، راه‌های مبارزه با شیطان. هر کسی که بخواد با یک چیزی مبارزه بکند، خب اول باید اونو خوب بشناسه. تو جنگ هم همینطوره، کسی بخواد با یه خلاصه دشمنی به جنگه، خوب باید اونو بشناسد، هم نقاط قوتشو بدونه هم نقاط ضعفشو. من تو جنگ همین ایران و عراق اونی که میخواد با صدام به جنگه باید بدونه که این نقاط قوتش کجاست و نقاط ضعفش کجاست. خوب باید شناخت خوبی از دشمن داشته باشه. تا اینجا رو خب ما حالا راجب این قسمت صحبت کردیم که شیطان چه موجودی است، چه روش هایی، چه سیاست هایی میاد که پس یکی شناخت دشمنه، دوم باید نگاه بکنه که خودش چی داره، نقاط قوت و ضعف خودش هم بشناسه. اولا آدمی که میخواد همین ایران که گفتم اگه بخواد برد به جنگ صدام، هم نقاط قوت اونو باید بدونه هم نقاط قوت خودشون. مثلا میگه ما قوت من تو اینه، نقاط ضعفش هم باید بدونه که ما اینجا ضربه پذیریم. به خاطر این باید سرمایه هاشو بدونه، توانایی هاشو بدونه، تجهیزاتش هم ببینه که چی داره. حالا من تو این موضوع یه بحثی عرض میکنم و اون این که ما چه سرمایه هایی داریم در مبارزه با شیطان. اینجوری نیست که انسان دست خالی باشد که من سرمایه ها رو 5 مورد روش پافشاری میکنم، ممکنه خیلی باشه، 5 تاشو روش تاکید میکنم. یکی از این سرمایه ها من ازش تعبیر میکنم به وحی، پیامبران، اماما، قرآن کریم، همین انزال کتب و ارسال رسول که تو نماز ما همش میگیم که خدایا ما رو به راه اینا هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم. یکی از این سرمایه های انسان همین پیامبران هستن، اماما هستن، وحیه. وحیم منحصر به قرآن نیست جوانا، اینطوری نیست که قرآن وحیه و غیر قرآن دیگه وحی نیست، نه. اصلا پیامبر ما هر چی گفته وحیه، خود قرآن میگه، یعنی این حرف حرف قرآنی است. قرآن در مورد پیامبر میگه که ما ينطق عن الهوى، یعنی ان هو الا وحی یوحى. چی میگه؟ میگه یک کلمه از کلمات پیغمبر بی اساس نیست، همش وحیه. نه قرآن فقط وحیه، هر چی پیغمبر میگه وحیه. بخاطر این وحی بر 2 قسمه اگر کلاسی من بخوام بگم، باید بگم وحی بر 2 قسمه: 1 قرآن کریم، 2 سنت پیغمبر، احادیث پیغمبر. حالا ما ها که بعدن من نمیخوام وارد این، ما ها احادیث اهل بیت هم به این اضافه میکنیم، این مبنا داره. من کنتم مولا فهذا علی مولا، هر شأنی که پیغمبر داشته علی هم داشته، نفس پیغمبر بوده. پس وحی بر 2 قسمه: 1 قسم قرآن کریم، یه قسم به خاطر این قرآن هم یکی از شعونات پیغمبر اکرم رو تعلیم شمرده. گفته اصلا من ایشون رو فرستادم نه شما رو فقط با قرآن آشنا کنه، یعلمهم الکتاب والحکمه، به شما اولا کتاب یاد بده، کتاب یعنی قرآن. اما حکمت چیه؟ که خدا اگه میخواست، اگر وحی فقط قرآن بود میگفت یعلمهم الکتاب، اون اومده است که به شما کتاب یاد بده، نه میگه و حکمت. خاطر این از خود اون حضرت سوال کردن این حکمت چی است؟ فهمیدن احادیث منه، کلمات منه، نه که من میگم حکمته علاوه بر کتابه. یعلمهم، اصلا اگر اینا نباشه کتاب به درد نمیخوره. اگر شما ما احادیث پیغمبر رو بذاریم کنار، این کتاب هم هیچ فایده نداره، چون این کتاب خب خیلی مجمله، خیلی استدلالش هم پیچیده نیست، خیلی آسونه. کتاب مجمله، کتاب فقط میگه که نماز بخونید. الان قرآن بیش از این که هیچی نمیگه، میگه اقم الصلاة، اقیم الصلاة، همه جا اینو میگه. خیلی کلیه. شما میگه خب حالا ما میخوایم نماز بخونیم، چند رکعت بخونیم؟ نمیگه. شما تمام قرآن شما آقا زیر رو کنید نمیگه چند رکعت بخونید. خب معلومه بعد این کتاب کافی نیست. شما به این کتاب بگو که این نماز هر رکعت چند تا سجده داره، هیچ نمیگه. نمیگه دو تا سجده داره که. به این کتاب بگو تو سجده ما چه ذکری بگیم، نمیگه. همه رو اینا رو پیغمبر گفته، اگر اون نبود که اصلا این کتاب به درد نمیخورد. این کتاب یک چیز کلی است، یعنی قانون اساسی میموند. تو قانون اساسی که نیست که چرا قرمز زد شد جریمش چقدر دیگه. آقا این چرا قرمز زد شده، میگن آقا چقدر افسر، میگن چقدر جریمه، میگن بریم که آقا قانون اساسی که نمیگه چرا قرمز رو نمیگه. قرآن کریم هم این قانون اساسی است، اونجا میگه نماز واجب. حالا شما میگه آقا من بین دو و سه شک کردم، میگه اونا رو دیگه برو پیش پیغمبر. قوانین عادی، اونم وحیه، اونم قانونه، اونم شرعه. بخاطر این خیلی حرف مفت و بی اساسی بود که خلیفه دوم میگفت حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، حرف بی اساسی است. خود قرآن هم این حرف رو قبول نداره. خود قرآن هم نمیگه من کافیم، میگه یعلمهم الکتاب والحکمه، میگه بعد اونم باشد. ارسلنا رسولنا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. خدا همیشه با کتاب ایسته دیگه گفته. اگه کتاب کافی باشه معنی نداره خدا بگه من میزانم فرستادم، حکمتم باید باشد. پیغمبرم هر جا گفته قرآن پشتش اهل بیت گفته کتاب الله و اتبتی، تنهایی به درد نمیخوره. حسبنا کتاب الله، یا اون کسی که گفته جاهل بوده یا مغرض بوده، از این دو حرفی هم آقا بین ما هم، بین ما هم بگه کتاب خدا ما رو بسته، از این دو حرف، یا نادونه بعد براش توضیح داد یا غرض داره. من یه بار تو جلسه گفتم اینا خیلی رسم شده، الان مد شده که من میگم. مثلا یه جوانی آمد به من گفت شما یه آیه تو قرآن بیار ریش دادن حروم باشه، من دیگه ریشم رو با تیغ نمیدم. اینا مد شده الان، زیاد شده. خب میگه یه آیه تو قرآن بیار که ریشمون رو با تیغ نزنیم، ما نوکر قرآن هم هستیم، او چشمون میذاریم. گفتم خب تو قرآن نیه. گفت من حدیث مدیس قبولم. اولا حدیث مدیس خیلی توهینه. این اولا این یعنی من علی رو قبول ندارم. من امام حسین رو قبول ندارم. من امام صادق رو. این اولا معنیش این است که من امام صادق رو قبول ندارم. ثانیا این همونی بود که خلیفه دوم گفت. اصلا بهش گفتم این همینی بود که او گفت. این حرف سابقه دارد. اونم میگفت حرف فنا کتاب الله. ما قدیر خم رو قبول نداریم، ما حدیث پیغمبر رو قبول نداریم، ما هرچی که ما نوشته پیغمبر رو، پیغمبر فرمودن برین کاغذ و قلم بیارید من یه چیزی بنویسم بعد از من سرگردونه. خب ما به نوشته این پیغمبر، این مرد احتیاج نداریم، حرف فنا کتاب الله. این همون حرفه. اون روز اون گفت، امروز تو میگی. بعد گفتم که خب حالا شما میخوام وحی رو بگم، وحی اینجوری که کاری ازش بر نمیاد. کسی بگه من قرآن رو قبول دارم، حدیث رو قبول ندارم، که فایده نداره. این همونی بود که خلیفه دوم میگفت. گفتم شما نماز میخوانی؟ به حمدالله گفت میخوانم. گفتم خب شما نماز صبح رو چند رکعت میخوانی؟ ببینید آقایون، گفت دو رکعت میخونم. گفتم شما یه آیه بیار نماز صبح دو رکعت. چرا دو رکعت میخوانید؟ شما یه آیه بیارین آقا که خدا گفته باشه نماز صبح دو رکعت. قرآن که نمیتونه به تنهایی بشر رو هدایت کنه. اگه میگید میتونه، خب شما یه آیه بیارین که نماز صبح چجوریه. بگین آقا اینجای قرآن گفته نماز دو رکعته، رکعت اول بعد حمد بخونی و سوره بخونی، یه سجده داره، دو تا سجده داره، یه رکوع داره. شما این چیزا تو قرآن نیست. من شبانه روز چند کردم، گفت 17 رکعت. شما گفتم یه آیه بیار خدا بگه نماز 17 رکعت. نداریم که نماز 17 رکعت. همین چیز کلی هم نیست. همین گفت 17 رکعت. گفتم چرا شما دو رکعت میخوانیم؟ گفت آقای بهجت گفته. گفتم خب اونم آقای بهجت گفته دیگه. ریشم آقای بهجت گفته دیگه. اگر شما مقلدی، همه اینا توی یه رساله. اگه میگی کتاب منو برسه، نمازم نبرد بخوانی، چون تو اینجا نیست که نماز صبح دو رکعت است. بخاطر این اون آقایی که میگه حق و نا کتاب الله، اینا از کجای قرآن بیرون کشیدن که نماز صبح دو رکعت و الان دو رکعت دارن میخوانن؟ به پیغمبر مراجعه کردن، پس معلوم از کتاب کافی نیست. این آقایی همون آقایی که اینو میگفت نماز صبح دو رکعت میکنه. به همون خلیفه میشد گفت آقا شما که میگی کتاب خدا ما رو بسه، چرا نماز صبح دو رکعت میکنه؟ خدا که نگفت دو رکعت. لابد میگفت چون پیغمبر دو رکعت میکنه. خب این نشون میده که کتاب کافی نیست، ما نیاز به پیغمبر داریم. بعد اینا قائل شدن، میخوام اینا تناقضای اینا رو بگم. اونجا گفت کتاب خدا ما رو بده، بعد اسم خودشون رو سنی گذاشتن. گفتن مثلا ما فقط سنت پیغمبر رو قبول داریم. سنی یعنی کسی که فقط سنت پیغمبر رو قبول داره. آقا اینا همش تناقضه. شما اونجا میگید ما به نوشته پیغمبر احتیاج نداریم، از این ور میگید ما سنت پیغمبر. اسم خودشون اهل سنت گذاشتن. اهل سنت یعنی کسی که فقط سنت پیغمبر رو قبول داره. باز تناقضاشون رو بگن. بعد آمدن به مولای ما امیرالمومنین تو شورای شش نفره گفتن که ما با تو بیعت میکنیم به شرطی که به سنت پیغمبر عمل کنی و سنت شیخین. این از کجا پیدا شد؟ سنت شیخین از کجا پیدا شد؟ بس اهل سنت هم نیستیم، اهل قرآن که نیستیم، اهل سنت که نیستیم. بعد کسی که میگه خوب اینو بعدا تو خونه روش بکنید، کسی که میگه آقا به سنت پیغمبر و سنت شیخین عمل کن، معنیش این است که سنت شیخین با سنت پیغمبر یکی نیست. بلا چه معنا داره من به شما بگم شما باید به سنت پیغمبر عمل کنی و سنت شیخین؟ پس معلوم است که اینا یک سازی میدادن، پیغمبر یه ساز دیگری. همین نشون میده اینا بدعت گذاشتن. اگه شما اهل سنت، این چرا سنت شیخین رو مبنا کردی؟ حالا قرضم این نیست، قرضم این است که وحی فقط قرآن نیست. نه، کلام امیرالمومنین هم وحی، کلام پیغمبر اکرم هم وحی. قرآن به تنهایی نمیتوند بشر امروز هدایت بکند، بشر امروز هم نمیتوند هدایت کند، اینا باید در کنارش معلم میخواد قرآن، یعلمهم الکتاب. ببینید یه وقت من یه کتابی به شما میدم میگم برید خونه مطالعه کنید، اما یه وقت یه کتاب میدن یه معلم هم میدن، این معنیش این است که شما این کتابو به تنهایی نمیتونی بفهمی، معلم میخواد این کتاب. کتابای درسی اینجوریه، کتاب درسی معلم میخواد، به خاطر این پیغمبر اصلا شأنش این است یعلمهم الکتاب، اون اومده که همین قرآن رو به شما تعلیم بده. چرا؟ مگه قرآن تعلیم میخواد؟ میگه بله، بله که تعلیم میخواد. این کتاب میگه نماز بخونید، من به شما تعلیم میدم که نماز رو چطور بخونید، کجا بخونید، چی نماز رو باطل میکند، چی ثوابش رو افزایش میده، چیش مستحبه، کجاش واجبه. کار معلمه. حالا قرار زمینه مولای ما امیرالمومنین در این خطبه قاطعه میفرماید که من تو قاره حرا بودم. چرا من میگم وحی سرمایه است؟ من کجا میگم وحی سرمایه است؟ یکی از سرمایه های ما این است که آقا مجهز به وحییم، حدیث داریم، قرآن داریم، نهج البلاغه داریم، صحیفه سجادیه داریم، مناجات شعبانیه داریم. چرا این سرمایه است؟ حضرت میگه من تو قاره حرا بودم، اون لحظه‌ای که همین قاصه است، اون لحظه‌ای که جبرئیل آمد و وحی رو به پیغمبر نازل میکرد. بعد اونجا میگه که من صدای ناله های شیطان رو میشنیدم که میپیچد به خودش. فقط من این نوشتم بلغت سمعت و رنت الشیطان، میگه من اونجا میشنیدم که مثلا مادر داغ دیده ناله میزند. رنه ناله ایست که آدم از اعماق وجودش میزند، مثل مادر داغ دیده، مثل شطوری که داغش میکنند ناله میکنند. هین سمعت و رنت الشیطان هین نزل الوحی علی، اونجایی که وحی داشت به پیغمبر نازل میشد. فقول تو یا رسول الله، میگه چون تو موقع بعثت امیرالمومنین حضور داشت، شاهد بعثت بوده حضرت امیر، به خاطر این فقول تو یا رسول الله ما هاذه الرنه، و این ناله چیه؟ این چه صدای ناله وحشتناکیست که بلند شده؟ فقال هاذه شیطان، این شیطان داره ناله میکنه. قد آیت من عبادته، اون مایوس شده که مردم دیگه بندگیش بکنند، عبادتش بکنند. آیه مایوس. بعد اینجا این جمله معروف دنبالش هست، حالا دیگه من اونها ننوشتم، این جمله معروف رو فرمودن که علی جان انت تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، من هرچی میشنوم تو هم میشنوی، هرچی هم میبینم تو هم. چون جبرئیل هم میدید، حضرت جبرئیل رو میدید. من نگاه کردم بیابون رو سیاه کرده، هر طرف نگاه میکنن جبرئیل، هم جبرئیل رو میدید، هم صدای جبرئیل رو میشنید، هم کلام وحی رو استماع میکرد، هم صدای ناله شیطان رو هم مشاهده میکرد هم میشنید. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، هرچی من میشنوم تو هم میشنوی، هرچی من میبینم تو هم میبینی. بعد فهمیدم ولی خب من پیغمبر شدم، یعنی پست پر شد. چون میگه این معناش این است که تو استعداد منو داری، تو میتونی جای من بشینی، تو هم میتونستی جزء انبیا باشی. اما دیگه اینا یه دونه میخواستن. ببینید آقایون، یه وقت یه دونه وزیر خارجه میخوان، یه دونه نمیدونم خلبان میخوان، یه دونه فرمانده ارتش میخوان، 50 نفر شایستگی دارن فرمانده ارتش بشن، یه نفر رو میدارن، اون یه نفر که گذاشتن، اون 49 نفر دیگه فرمانده نیستن، اما تواناییشو دارن، قدرتشو دارن، میتونن تجزیه و تحلیل بکنن، میفهمن، اما خونه میشینن کنارن. فرمودن علی جان تو میشنری اونی که من میگم، توانایی منو داری، میتونی جای من بشینی، اما خب دیگه من به نبوت برگزیده شدم، پست پر شد. اگه بنا بود آقا نبوت ادامه پیدا کنه، حتما نام مولای ما امیرالمومنین هم می آمد جزو انبیا. قدم از انبیا بالاتر علی، حالا خیر از پیغمبر آخر الزمان که با او همسطحه. قرآن از او تعبیر میکند به نفس پیغمبر، یعنی خود پیغمبر تو مباهله. برادر امیر گفتن بالاترین فضیلت شما تو قرآن چیه؟ فرمودن مباهله. گفتن مباهله چی است که اینقدر شما بهش افتخار میکنید؟ خب من اونجا خود پیغمبر شمرده شدم، چون پیغمبر گفت ما خودمونو میاریم، نت او ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. متاسفانه طرف ور می دارد بی اساس تو کتابش می نویسد بعد از پیغمبر اکرم میگه بالاترین فرد ابوبکر است مثلا که چی بگه. من میگم آقا اینو شما از کجا میگی آخه؟ اون نفس پیغمبر اونجا شمرده شده است، چطور این نمیتونسته؟ کسی که خود پیغمبر بوده آیا اون نمیتونسته بالاتر از بقیه امت باشد؟ اتفاقا مأمون گفت از من میپرسن، به امام رضا گفت از من میپرسن آقا که آیا تو اصحاب کی از همه بالاتر بوده؟ حضرت فرمودن جد ما امیرالمومنین. گفت استدلال از من میخوان. حضرت فرمودن مباهله، عالی مباهله. خب مباهله کجاش دلالت میکند بر برتری علی؟ گفت پیغمبر کیا را آورد برای مباهله؟ گفت حسنین را آورد، فاطمه زهرا را آورد، امیرالمومنین را آورد. گفت ابناءنا کیان؟ گفت حسن و حسین پسراش. نساءنا کیان؟ حضرت زهرا سلام الله. گفت بس علی برای چی اومده؟ علی کجاست؟ جز پسراست، جز زناست، خود پیغمبره دیگه، چای دیگه علی ندارد که. ابناءنا که نمیتونه باشد، نساءنا هم که نمیتونه باشد، بس علی خود پیغمبر بوده. خب کسی که خود پیغمبره بالاتر از بقیه امت نیست؟ همون گوه ها من چی جواب بدن؟ شما از قرآن استدلال میکنی؟ همینجوری میزد که او از همه بالاتر بود. آقا این مبناش کجاست؟ از کجا میگید اون از همه برتر بوده؟ قرارم الان این هست، اون نفس پیغمبر بود، به خاطر این به اون میگفت انکه تسمع و ما اتمع و ترا ما ارا. اما برمونم که علی جان من به نبوت برگزیده شدم، باید من کنت و مولا فهازا علی. هر شعنی او داشته، اینم داشته، هر کی من مولاشم علی هم مولاشم، هر کی منو رهبر میداند علی هم رهبرش، هر کی به من اقتدا میکند به علی هم اقتدا بود. علیون حربه و حربی و سلمه و سلمی و دمه و دنی. علی جنگش جنگ منه، صلحش هم صلح منه، خونش هم خون منه، حکمش هم حکم منه، اطاعتش هم اطاعت منه. و خود پیغمبر الحسن و الحسین، یه جمله میخوام بگم فاطمه خوشحالش، الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا، حسن و حسین امامان، چه سول کنن چه قیام کنن. بعد پیغمبر فرمودن ابو هما افضل من هما، اما باباشون از اونا بالاتره، باباشون ایسته دیگه هست، علی ایسته دیگه هست. حسن امام است، حسین امام است، چه صلح کنن چه قیام کنن، چه بنشینن چه برخیزن. اما جانها به صدای پدرشون ابو هما افضل من هما، اونو باید با پیغمبر مقایسش کرد، اونو باید با پیغمبر سنجید. حالا قرار نمیند او میگد من صدای ناله شیطان رو میشنیدم، اونجایی که وحی بر پیغمبر اکرم نازل میشد. این یعنی که آقا یه سرمایه بزرگ همین وحیه. یه سرمایه بزرگ در مبارزه با شیطان همین ائمه طاهرین هست، همین فاطمه زهرا هست، همین حضرت زینب هست، همین زیارت امام رضا هست، همین زیارت امام حسین هست، همین توسل به این هاست، همین اقتدای به این هاست. این یه سرمایه. خاطر این دوم بخوام پنج تا بگم توجه ببرمی. این یکی پس این شد وعی انبیا ائمه طاهرین اینا سرمایه های بزرگی هست. قیامت هم آقایون از ما از این سرمایه ها سوال میکنن. یسالونک یومئذن عن النعیم ثم معذرت میخوام ثم لتسالون یومئذن عن النعیم اون روز حتما حتما ما از نعمت هامون سوال میکنیم. از امام رضا سوال کردن آقا این چه نعمتیه که خدا اونجا بازخواست میکنه؟ حالا مردم چی میگن؟ و مردم میگن همین روزی هایی است که خدا به ما داده. اینا رو میپرسد. حتی فرمودن که خدا خیلی فوق العاده فرمودن. خدا گفت فرمودن که خدا یه موجودی خلق کرده که نیاز داره بخوره و اگه نخوره شکنجه شد. ببین آقا خدا ما رو یه جوری خلق کرده که بعد بخوریم و اگه نخوریم اذیت میشیم، عذاب میکشیم، شکنجه. الان تو زندان آقا بخونیم که رو شکنجه بدن قضا بهش نمیدن. قضا ندادن خود شکنجه کردنه. چرا شما میگیم ملعونه؟ مثلا اسرائیلی ها یکی رو بگیرن زندان کنن قضا بهش نده، همه میگن خبیثن. خب چرا خبیثن؟ میگه پول نداره که، قضا مال خودمون. خدا یه موجودی رو خلق کرده که این نیاز دارد قضا بخورد. امام فرمودن اگه به اینا قضا نده شکنجه شون کرده و این قبیحه برای خدا. اصلا قبیحه از خدا یه موجودی رو خلق کنه عذابشون بده، پس قضا بده بخورن دیگه. بعد فرمودن اینا معفوه، خدا اینا رو نمیپرسد. میگه آقا اونی که من خودم خلق کرده بودم شما نیاز داشتین بخورید. خب یعنی رسول الله حضرت قسم خوردن، گفتن به خدا قسم ولایت ما اهل بیت نعمته. خدا اونا رو که نمیپرسد. خدا که نمیگه من پرتقال دادم خوردی چی شد، حلال و حرامش رو میپرسد. اشتباه نکنید، حلال و حرامش رو میپرسد، اما اصل نعمتش رو که نمیاد بازخواست بکنه. اونجا بله میپرسد این پرتقال مال مردم بود چرا برداشتن، این یه بحثی. اما دیگه نمیاد بگه من پرتقال دادم چیکار. میگه آقا اون که نیازشو بخوری. اما با علی چه کردی؟ با فاطمه زهرا چه کردی؟ تو نتونستی شیطون رو ضرب فنی کنی در حالی که پشتیبانی مثل حجت ابن الحسن داشتی، پشتیبانی مثل حسین ابن علی داشتی. این نعمت ها رو چیکار کردی که اون جهنم نمیشد؟ پرونده انقدر سیاه شد. این یک سرمایه بزرگ است، سرمایه وقت. اونجا میگن آقا بنده رو نگه میدارن، بگم واسه اون روزمون گریه کنیم، اصلا برای اون روزمون فکر بکنیم. در روایت از بنده رو روز قیامت نگه میدارن، میگن قدم از قدم بردارن تا میگن تکلیف چند چیز باید روشن شد. من همیشه آقا تو منبر صحبت میکنم این مثال رو میزنم، مثل اینکه افسر ماشین شما رو میگیره آقا متوقف میکنه، سویچ رو میگیره، میگه نمیذارم این ماشین جا به جا بشه مگر اینکه هویتش معلوم بشه. بعد سندشو بیاری، کارتشو بیاری، خلافیشو بیاری، چیشو بیاری، بعد میگم ببر. آقا میگه آقا من الان میخوام مسافرت دارم. میگه آقا من اینو تکون بخورم. خدا بنده رو اونجا نگه میدارد، میگه نمیذارم قدم از قدم برداری مگر این تکلیف اینا روشن بشه. چی میپرسه؟ ان عمر کسی ما افنا. آقا میگه عمرتو چیکار کرد؟ این سرمایه رو چیکار کرد؟ ان عمر کفی ما افنا. خب اون میگه که و ان شباب کفی ما ابلا. بعد میگه جوانی رو چیکار کرد؟ عمرو میپرسه، اما میگه که حالا جوانی. اون پیرمردتون گفتم اون پیرمرده تو مسجد داشته جوانه میگفتش که شما الان چه وقت مسجد ده به جوانه میگو؟ میگو ما عشق و حالمونو کردیم اومدیم مسجد. تو از الان اومدی؟ بعد گفت مسجد که فرار نمی کنه، میایی حالا برو صفاتو بکن. گفت ما رو هم که میبینه اینجای ما. این پیرمرد نمیداند که در جوانی پاک بودن ارزش داره؟ هر کسی جوان بود پاک بود ارزش داره، پیر مرد با که همه خوب میشن، اگر پیر خوب نشه که خیلی وضعش خرابه. اگه کسی آقا پیر شد و هدایت نشد که خیلی وضعش خرابه. اگه پیر مرد رفت دنبال چشم چرانی، ولی در روایت هست خدا چند گروه رو بی حساب وارد جهنم میکنه، از حساب کتاب نمیکنه، میان میگه بریم جهنم. یکی پیری که برد زنا بکنه، حسن میگه آقا اینه که اصلا بی حساب ببرید، آقا پیر شدی آدم نشدی، معاصن سفید شد هدایت نشدی، اون خیلی وضعش خرابه. اما آدمی ارزش دارد که در جوانی رو به خدا کند. خاطر این ان شبابه که فی ما افلا، این دوتا بعد میگن که مال تو از کجا کسب میکردی، اینو میپرسن مال تو از کجا کسب میکردی، شما میگی آقا اینجور اینجور اینجور، آقا تمامه، میگن نه. بعد میگن مال تو کجا خرج میکردی، اینجوری میگه آدم مالشو هر جدش بخواد خرج کنه. میگن ماهواره چرا بردی خونه، حالا حلال بود اما چرا ماهواره بردی خونه، حلال بود چرا اسراف کردی، آخه چرا دور میریزی، چرا مهمون میاد خونه چهار نو غذا میچینی، این همه فقیر هست چرا اسراف میکنی، چرا پنج دست کچلوار میخری تو خونه میذاری، آقا اینا رو میپرسن، کجا خرج کردی هم میپرسن. میدونی شما این مال خودم هر کار، نه آقا میگن هر کاری نیست، هر کاری نیست. چرا خدا میگه ان الله لا یحب المسرفین، مطرف که دوز نیست، پول خمساده رو نفله میکنه، خدا اونم اجازه نمیده. آقا میگه چرا نفله میکنی، چرا دور میریزی، چرا من که آقا هر وقت تو خونه فکر میکنم نگاه میکنم این چهار تا سوال بسیار ناامید کننده است، کمر شکنه. اما به نظرم خدا اونجا میخواد ما رو بین خوف و رجا نگه دارد، انقدر دوست دارد بنده بین خوف و رجا باشد. پنجمی خیلی امیدوار کننده است، ان حب بنا اهل البر. سوال آخر سر میگن که وقتی ناامید شد بنده دلش شکست، میگن راستی میونت با فاطمه زهرا شده، با امام حسین سر و سری داشتی، با حجت ابن الحسن اینجا آقا آدم یده. میگن آقا اونا رو که من کشته و مرده شون بود، اونا رو که اصلا آرزوم این بود که تو مجالس اونا شرکت کنم، آرزوم این بود که با اونا مشهور بشن، آرزوم این بود که اسم اونا رو به زبان بیارم، ان حب بنا اهل البیت. به خاطر این یه سرمایه بزرگ که من ازش سعی کردم بر دوم عقل، سرمایه دوم عقل. خدا این روز اول تو همین جلسه خوندن سوره یاسین، عقل مقابل شیطانه. لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، میگه آقا این شیطان همتون رو گمراه کرد، عقلتون رو به کار نمیندازه، همه میخواین این راهو بری. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، چقدر آقا این شیطان جهنمی کرده، تو بازم چشتو باز نمیکنی، عقلتو به کار نمیندازی. چقدر آقا خدا تو قرآن میگه افلا تعقلون، یعنی عقل مقابل شیطان است. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل اون چیزیست که خدا با او بندگی میشود، عقل اون چیزیست که بهشت با او کسب میشود. پیغمبر عقلش قوی بود دنبال شیطان نمیرد، امیرالمومنین عقلش قوی بود دنبال مال دنیا نمیرفت، اینا عقلشون آقا اجازه نمیداد عمرشون رو صرف دنیا کنند. اونی که عمرش رو صرف دنیا میکند عقلش ضعیفه. آقا چه به خاطر این به پسراش میگفتش که بچه های من، همین وصیت آخرش، الله تبقیت دنیا و انبقت کما، به حسن و حسین گفت پسرهای من دنبال دنیا نرید، دنیا هم دنبال شما اومد اعتناش نکن، وقتتون تلف میکنه، دنیا فقط وقت تلف میکنه، نمیذاره به هدف برسید، نمیذاره خرج آخرت بشین. بخاطر اینا دنیا اگه بهشون رو هم میکرد اعتناش جبرئیل آقا کلید خزائن آسمان و زمین آورد برای پیغمبر اکرم، گفت هر چی گنجه مال تو نگیره، گفت وقتمو میگیره، گفت حساب کتابش وقتمو میگیره، گفت ورده ببر. الفقر و فخری، افتخار من اینه که از این چیزا ندارم، یعنی وقتم صرف این چیزا نمیشه، من افتخارم این است که طلا و نقره ندارم، گنج ندارم، ثروتمند نیستم، عمرم و صرف دنیا نمی کنم، من این مایه مباهاتمه، برد و ببر. خاطر این لباس کرباس می پوشید، رو زمین رو حسیر می نشست، رو الاغ بی جهاد سوار می شد، یه نفرم ترک خودش سوار می کرد، لباس وصله دار تنش می کرد و لباسش هم خودش وصله می زد، نون خالی هم می خورد. جهان ما به فدای او، او هیچ وقت آقا به دنیا فکر نکرد، اصلا ذهنش هم به دنیا مشغول نکرد، گفت وقتمو میگیره، از خدا منو باز میداره، دنیا آقا آدمو از خدا باز میداره. دوم عقل، سرمایه ها رو دارم میگم، وحی، عقل. سوم فطرت، فطرت آقا عجیب چیزی، فطرت یعنی چی؟ فطرت یعنی این که کار خوب میکنی کیف میکنی، کار بد میکنی عذاب میکشی. این چیز خوبی آقا، این جلو شیطانو میگیره. این آقا شما کار خوب میکنی کیف میکنی، این مشوقه. شما نماز شب میخونی کیف میکنی، میگی به 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 به. من یادم نمیره آقا، یه شب شب جمعه بود، یه مسجد رفتم نماز بخونم، پیرمردی اومد کنار من نماز میخوند، نماز جماعت. این نماز رو که خون دیدم همش میگه خدای شکر، عشق میدیده میگه خدای شکر، شب جمعه من نمازم رو به جماعت خوندم، خدایا من نمیتونم شکر تو رو به جا بیارم، اصلا مثل این که آقا ویلا بهش دادم، میدید کلیده یه ویلا رو بهش دادم، من شب جمعه. بعد به من بقیرش نزده، گفت من آذری میرفتم، اون محله رو نمیخوام تو بزرم کجا بود، گفت پارک شهر سوار شدم، آذری میخواستم پیاده شم، اتوبوس، با اتوبوس. گفت رسیدم این مسجد، دیدم اذان رو گفتن، گفت پیاده شدم، گفتم یه بلیط دیگه میدم، 20 تومن که بیشتر نیست، یه بلیط دیگه میدم دوباره نماز. اما نمازم رو گفت اذان میگم، خدایا الحمدلله من نمازم رو تونستم به جماعت بکنم، اول وقت بکنم تو مسجد تو. این وقت لذت میبرد، این فطرته، به دلش میشینه. شما میرید کربلا بین الحرمین، انگار وسط بهشت هست. آقا این هدایت میکند. من معذرت میخوام این جمله رو میخوام بگم، یکی شب جمعه آقا میرد کبر، آقا بعدا نگم من اعتراض اینا، من اینجوری میگم، یکی شب جمعه میرد کربلا بین الحرمه، یکی شب جمعه سینما، آقا این کجا اون کجا. حالا من دیگه نمیگم یکی شب جمعه پس پای ماهواره است، من نمیگم پای شوه، من میگم سینما. اونجایی که رو به خدا میکنی به وجد میای، اونجایی که پشت به خدا میکنی رنج میبری. این عذاب وجدان چیه آقا؟ مال ما نیست که، عذاب وجدان که آقا مال شیعه نیست، مال سنی نیست، اصلا مال یهودیانی، مال ارمنیانی، همه دنیا میگه عذاب وجدان. این عذاب وجدان چیه؟ میگه زدم تو گوش یه یتیم خوابم نمیبره. آقا آقا تو زدی چرا یه خوابت نمیبره؟ خدا چرا خوابت نمیبرد؟ پس دیگه نزن، میبینی اذیت میشه دیگه. خدا رحمت کند میرزا اسماعیل دولابی رو، آقا تو همین آبشار صحبت میکرد، خونه مهندس تنابوش، من از او شنیدم آقا، خدا وجه بفرمایید، حالا بدآموزی نداشته باشه، ولی اون سبک منبرش میبینی با ماها فرق داشت. گفت همه آخوندا بالا منبر میگن گناه نکنید، من میگم برید بکنید بدونید چقدر بده. من میگم برید بکنید جونتون بالا بیاد تا بفهمید گناه بده، آدمو گرفتار عذاب میکنه، هیچ عذابی براتر از گناه نیست، از عذاب جهنم بدتر آقا گناهه. این عذاب وجدان چیه که میگن اون کسی که آقا هیروشیما و ناکازاکی رو بمب اتم انداخت آخرم خودکشی کرد با این همه مدالی که بهش دادن، همش بهش مدال میدادن که آقا
سپه بود شد، ارتش بود شد، هی سال به سال بالاش بردن، آخرم خودکشی کرد. خب اینا به درد من نمیخوره، من زندگی بهم سیاه شد. این عذاب وجدان چیه؟ شما چه صدی میتوند روبروی شیطان قوی تر از فکرت باشد که وقتی گناه میکنی رنج میبری، شب خوابت نمیاد، عذاب میکشی، پریشان میشی، زندگی سیاه میشه. یه جوانی آمد، من از منبر اومدم پایین، اومدم سوار ماشین شم برن، اومد از من خواهش کرد چون میخواست خصوصی باشه، گفت از ماشین بیا پایین اون برای جوب وایساده بود، من خصوصی برد من یه خودم دیدم مثل بیت میلرزه به پهنای صورت شم عشق میمزه، اصلا واقعا میلرزه، دیدم نگرش داشتم گفتم چته، دیدم استخوناش میخوره به هم دیگه، گفتم چته این سخنرانی من آقا، متحولش کرده بود، گریهش گرفته بود، با گریه اومده بود بیرون، گفت من زنا کردم چه خاکی به سرم بکن، زنا کردم، من بوسش کردم بغلی، گفتم خوش به حالت برای گناهات اینجوری میلرزی، خاک تو سر من که گناه میکنم نمیلرزم، بگونه تو اینجوری میلرزی توبه میکنی، گفتم نیست نتر آدمی که اینجوری بلرزه توبه میکنی، اونی باید آقا بزنه تو سرش که گناه میکنه نمیلرزه. پیغمبر بنده غیبت از زنا بدتره، ما غیبت میکنیم ککمونم نمیگه، تازه کیف هم میکنیم، میگه عجب شبی بود، میگه خیلی خوش گذشت، آقا گذشت خوش گذشت، خیلی انحراف آدم غیبت بکنه خوش بهش بگذره، خیلی بیراه است آدم پای شو بشیند و خوش بهش بگذره، خیلی انحراف کسی به نامحرم نگاه کنه و لذت ببرد، فطرت اینو نمیگه، فطرت میگه آقا هر جا پشت به خدا کنی زندگی سیاه میشه، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، هر چی از خدا رو برگردونه زندگیش سیاه میشه، تنگ میشه، آب خوش از گلوش پایین نمیرود. این فطرت است، من توجه دارم اینا سرمایه است، همین که میگم عذاب دیگه چی؟ دو تای دیگه هم من به اشاره میگم، میخوام 5 تا بگم، یکی دیگه قرآن میگه نفس لوامه، نفسی که همش میاد سرزنشت میکنه، میگه تو کثیفی، تو آلودهی، فوشت میده اصلا، نفس لوامه ملامتگر، لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، میگه من خیلی پستم، میگم آقا چرا، خودش به خودش داره، آقا تو چرا پستی، میگه نه دیشب خوابیدم نماز صبح هم قضا شد، زندگی به امسیار خروسا بلند میشن صبح یاد خدا میکنن، قمریا بلند میشن ذکر خدا میکنن، بابا تو شیعه ای، تو محب امیرالمومنینی، تو سحر خوابی، به اندازه خروس هم نیستی، به اندازه کبوتر هم نیستی، به اندازه قمری هم نیستی، سحرا بلند میشه خدا رو یاد کنی، خودش خودش ملامت میکنه، من میخواستم راجع به اینم صحبت کنم، وقتم گذشته، میخوام بگذرم دیگه چی؟ و یکم نفس ملهمه، همینجوری که شیطان میاد شما رو وسوسه میکنه، یه نفسی هم در به شما الهام میکنه، زد داره آقایون اینا، بله شیطان میاد وسوسه میکنه، حالا وسوسه هایش اما نفس ملهمه هم داری، میاد بهت میگه که امشب شب جمعه است، خوبه بریم حضرت عبدالعظیم یه دعای کمیلی بخونید، یه توبهی بکنید، یه عشقی برید، من کجا میاد آقای ناری میگه امرو بهت میگه که هر جوری شده امرو عصری بریم هیئت بخواد روز تولد حضرت زینبه، شاید دستمونو بگیره، الهام میکنه، کی شما رو میاره اینجا؟ الهام میکنه، تو گوشت میخونه، شما خیال نکنید فقط شیطان وسوسه میکنه، میگه اسممونو بنویسیم کربلا قرعه کشی میشه، شاید اسممون در اومد، شاید امام حسین طلبی، شاید رفتیم، الهام میکنه شما رو، میکشه به این سمت، میکشه به سمت زیارت امام حسین، میکشه به سمت شب زنده‌داری، میکشه به سمت نماز جماعت، هی به خودم میگم که یه شب جمعه است، برم بین توبه کننده ها یه چند تا الهی العفو بگم، یه چند تا ناله کنم، اینو میگن نفس ملهمه، فالهمها فجورها و تقواها، تو قرآن هست، همونطوری که شیطان وسوسه میکند از ما عالم بالا الهام هم به شما میکند، خدا هم شما رو میخونه، بعدی اول محرم که میشه امام حسین میاد سراغه، دیگه دلت برای من تنگ نشده، دلت هوای منو نکرده، نمی کنه دوای شما شب عاشورا میتونی تو خونه بشینی نری هیه. من رفیقم آقا روز عاشورا اوکراین بود، میسیم که اوکراین بود داره، همین امسال که اومده بود دهه اول گریه میکرد، خیلی منقلب بود. من اینو از اون شنیدم، میگفت تو اوکراین روز عاشورا گفتم چیکار کردی؟ گفت به خانومم گفتم که قیمه درست کن غذای ما بسازیم، بعد گفت نوار گذاشتی، خودم بودم، خانومم بود، دو تا پسرام، سر چهار نفر نشستیم، نوار سخنرانی کرد، بعد رفت تو روزه. گفت ما همینجوری بیشتر از اینجا میگم ما گریه میکنیم، اینجا انقدر گریه نمیکنیم. بعد رفت تو سینه زنی، چهار تایی سینه میزدی، بعد رفت تو شور، شور گرفتیم، بعد قیمه امام حسین آوردیم پذیرایی کردیم. حسینی ها الهام بهش میکنه، میگه اونجا هم که هستی میتونی هیئت بگیری، چهار نفری هم میتونی بگیری، میشین. اصلا یکی رو تخت بیمارستان روز عاشورا میگه که حسین جون اصلا اون گریه ای که اون میکنه شاید تو عمرش نکرده، شاید هیچ عاشورایی اینقدر بهش خوش نگذرد. میگه حسین جون هر سال این موقع من سینه میزدم تو دسته ها میمیدم، حالا اومد. امام حسین هم میگه یه عمر تو اومدی امرو من میمیدم، میگه تا این پا داشت، جون داشت، توان داشت، هر سال میومد، حالا از پا افتاده، حالا ما باید بریم حالشو بپرسیم. واقعا اونجایی که از پا میفتی امام حسین میاد سراغه. اما قرارم این است، این هم نفس ملهمت میاد خوبی ها رو به شما الهام میکند، شما رو تشویق به کارهای خوب میکند. یه کلمه هم رسل مصیبت کنم، روز باز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، همه شنیدین دیگه، اینم روزه من باشد، منم هم همین روزه رو بخونم که مدعا اهل بیت قبل از من خوند، قنداقش رو دادن به پیغمبر اکرم، همین زینب و امروز گریه میکرد، ساکت نمیشد این دختر، هیچکی نمیتونست زینب رو ساکت بکند. قنداقش دادن به حضرت زهرا گریه میکرد، دادن به امیرالمومنین، دادن به امام حسن، امام حسین دو سالشه، آخر آوردن قنداقه رو دارن به امام حسین. همین تا اومد بغل امام حسین یه تبسم به صورت امام حسین کرد. این مدعای قدیمی رو گفتن، امروز هم این مدعا اهل بیت گفت. ظاهرا داداش با یه نگاه بهش گفت خواهرم بیتابی نکن، گریهاتو بذار کربلا. حالا بود گریه میکنی، بیتابی میکنی، کجا زینب دیگه بیتابی کرد؟ راوی گفت دیدم زلجنا حرکت کرد، یه خانوم بلند بالایی از خیمه خارج شد، به پشت سر صدا میزد محلن محلن رحمت زهرا، من اون وصیت مادرم رو عمل نکردم، من زیر گلوت رو نبوسیدم، چون فاطمیه من این روزه رو انتخاب کردم. از عصر پیاده شد، این لبه ها رو گذاشت زیر گلوی عبادالله بود. خیلی معذرت میخوام، از همه تون معذرت میخوام، اما دوست دارم شیعه ها حقش رو ادا کنم. خان بکن یک نزدن، من نمیدونم این بوسه به عمه شما سخت گذشت که زیر گلوی عبادالله بودید، یا اونجایی که اومد تو بودال قطعه این شمشی شکسته ها رو کنار بود، نیزه شکسته ها رو کنار بود، هرچی نگاه کردید اصلا این بدن جای سالم نداره، این را خم شد، این لبه ها رو گذاشت و اون رگه های بردیده. دیدم از هنجر تو خون خدا می جوشد، خم شدم هنجر خونین تو را بوسیدم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا